بسم الله الرحمن الرحیم. ضبط تلویان صفحه 617 صفحه 16 ثم علم ان ظاهر هذه الآیه و قوله تعالی و ابتلوا الیتاما الى قوله فإن آنستم منهم رشدا و التي تقدمت في آخر البقره و فإن کان الذي عليه الحق ضعيفا فليمل ولیه ان الصفیه به مجرد ظهور صفحهی محجور علیه فی مالهی مطلق. بحثی که الان میخوام شروع کنیم در باره صفیه اینه که صفیه به مجرد صفاحت ممنوع تصرف است یا بعد از ظهور صفاحت باید حاکم حکم به حجر و من بکند تا او ممنوع تصرف بشود. در مسئله دو تا قوله، یکی این که به مجرد این که معلوم شد صفیه ممنوع از تصرف میشه احتیاج به حکم حاکم هم نیست. دوم این که باید حاکم حکم کند. حدود دو صفحه به کتاب ما درباره قول اول بحث میشه که صفیه و مجرد ظهور صفحهش محجور علیه و ممنوع من تصرف. بعد از اینکه دو صفحه تموم شد نقل میکنن که احتیاج به، بعضی گفتن احتیاج به حکم حاکم هم هست. در این ابتدای بحث که ایشون از چند تا آیه استفاده میکنن که صفیه به محض ظهور صفحهت ممنوع من تصرف میشه، بحثی در مورد صفیه مطرح میکنه که اصلا صفیه چه کسی هست. یعنی ابتدا حکم میکنن به این که صفیه به مجرد ظهور صفحهش محجور علیه و ممنوع من تصرف، بعد بیان میکنن که صفیه چیه. بعد که بحثشون در تشخیص صفیه تمام میشه با قول دوم میپردازن که قول دوم میگوید صفیح بعد از اینکه صفاحتش ظاهر شد ممنوع من تصرف نمیشه، باید حاکم شرع بکنه. بعد هم این قول رو نقل میکنم، دلیلش هم میارن که حالا ما ظاهرا به اون دلیلش نرسیم ولی هم مقداری که حالا میتونیم بخونیم من از رو تطبیق بکنم. پس اینطور شد، چند تا آیه ذکر میشود که از اون آیات استفاده میشود که صفیح به خاطر صفاحتش ممنوع من تصرفه، متوقف نمی کند ممنوعیت من تصرف رو بر حکم حاکم، فقط متوقف می کند بر صفاحت. و این نشون می ده که صفاحت مانع است نه صفاحت به علاوه حکم حاکم. این ابتدای بحثه. بعدم وارد دلیل می شوند که صفیه کیست. انشاءالله یک یکی می رسیم. صفحه 617 هستیم، سطر 16 هم ثم علم که ظاهر حاضر آیه، حاضر آیه یعنی همین آیه که الان داریم بحث میکنیم که میفرماد لا تو صفاها انبال کن تا آخر. و علاوه بر این قول خداوند که فرمود و ابتلالیت ها ما که قبلا مطرحش کرده بود تا قولش که فعن آنست و من هم رشدن فتح و اله من بالا هم، یعنی قبلش تا رشد ندارن بهشون ندید ابتحانشون کنید، بعدن اگر رشید شدن بهشون میدید. خب مفهومش اینه که اگر رشید نشدن ندید، یعنی به صفیح نپردازید. سوم، ولتی تقدمت فی آخر البقره، اونی که در آیه که در آخر سوره بقره آمده و قبلا ما دربارش مفصل بحث کرده بودیم داره. و فا این کان الذی علیه الحق، کتاب ما باب داره، ظاهرا باب درست نباشه. کتاب شما چی داره؟ باب داره؟ نه، اینطور داره ولتی تقدم فی آخر سوره البقره و فا این کان الذی علیه الحق. دو تا نسخه کاملا با هم مخالفه ولی هر دو کنون بابو دارن. ولتی تقدمه فی آخر البقره، بعد داره و من کان صفیان، شما دارید و من کان صفیان و ضعیفن فلیم لد، اینجا داره فین کان لذی علیه الحق و ضعیفن و صفیان فلیم لد. ظاهرن مالما درست داره آیه قرآن نگاه کنید اینطور نام دوشه مشمول میشه. حالا علا حال من اونو کار ندارم، الان وابی که آمده در اینجا به نظر میسه درست نیست، ولی میسه هر دونست باب داره. تقدم از فی آخر البقره همینه دیگه، یه باب نمیخواد. حالا شاید ایشون منظورش اینه که کل اون آیه و این قسمتش که باب درست میشه اگه اینجوری حل کنه. آخرش ها نه قبل اگه خود قبلش رو بخونی نه اونجا خیلی خیلی جورا داری بخونی نه اون نیست، اون نیست، برید پایین 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 صفحه فین کان الذی علی الحق ضعیفا فرمان رو بدید من فین کان الذی علی الحق صفیحا او ضعیفا که مال ما صفیحا هم ننوشته اولا یستی ان یمله و فلیم للولی و برد من شما کتابتون داره و من کان ضعیفن و صفیحن و ضعیفن من نقل منو کرده کتاب شما نقل منو کرده ظاهران باب درست نیستونید. آخر سوره بقره همین آیه است و تو این آیه هم همین فاین کان الذی علیه الحق و صفیحن و ضعیفن داره.
آخر بقره که رو توی یه ساته میکنم آنش
آخر بقره آخر بقره یعنی نه آخرین که آخرین آخرین یه واقعا جز آخرین است دیگه. نگفته آخرین آیه، گفته آخر بقره. بله خب بابم که انشالله بعدا نسخه قدیم رو نگاه میکنید میره باب داری؟ اونم باب داری؟ پس میشه چند تا آیه است؟ یعنی یک آیه حاضر آیه است که لا تو تو صفا هم بالا کن یکی وقتالیت ها میمیشه دوتا یکی علتی تقدمتی آخر بقره میشه ستا یکی هم فعین کان لذی علیه هم میشه چهارتا در که دارن ستا هست واب حالا برشی آمده نمیدونم نه صفیان و ضعیفنش که جز آیه هست صفیان و ضعیفنش جز آیه هست البته یه تیچه هم بسط داره اولا یستی ان یومله هو به اینم بسیار توی بیومه گذاشته قبل از واب واب رو قبل از بیومه گذاشته این همه چیز داره سوال داره که این چطوریه ظاهرا عرض میکنم یا باید به یه آیه دیگه اشاره میکنه یا اگر همین آیه منظورش رو باب نمیخواد ولتی تقدمت فی آخر البقره
یوم
بله جیهار مستحقی بله
جیهار مستحقی
بله جیهار مستحقی بله جیهار مستحقی اونا مهم نیست. مهم اینه که این تقدمت که آخر بقره یک آیه دیگری باشه. آیه دیگه ما داشتیم در مورد صفی. اگر یه آیه دیگری در مورد صفی داشتیم در آخر بقره، این ولکی تقدمت که آخر بقره به اون اشاره میکنه و خبت و امکانش آیه چهارمش. حالا حالا مهم نیست. مهم اینه که حالا حکمش بیان کنه. همه نسخ باب داریم که شما دارید میگید. حالا تو اون شکل آیه نیمه دیگه نیست، حالا تو کتاب هست که شکل آیه هست. تو کتاب شما برد نسخ شما میشه هست که و من کار نصفیان و ضعیفه نقل به من نکرده بابا ولی کتاب ما الان مشکل داره. فا این کانه لذی آورده که خدا آیه است، قبلش هم بابا بود. البته کتاب شما درسته، کتاب شما آن نسخه که شما قدیم دیدید همینطوره و من کار نصفیانه. خب اگه اون باشه مشکل هر میشه
این بابی که اینجا
بله این کتاب ما مصحح ناجور درست کرده، بله کتاب شما درست میشونده. اگر نسخه قدیم واب داشته و فعین کان الذی علی الحق رو نداشته که الان میگید که نسخه شما همینطوره، وقت اینطوری میشه ولتی تقدمت فی آخر البقره. و مرحوم محقق داره نقل معنا میکنه، میگه و من کان صفیحاً او ضعیفاً فلیوم بلی بکنه، داره نقل به معنا میکنه. واو هم جز نقل به معناست، یعنی وقتی داره حلتی تقدمت فی آخر البقره رو تبیین میکنه به جان که خدا آیه بیاره مضمونشو میاره، مضمونشم با واو میاره. ما صحیح کتاب که کتاب ما رو تصحیح کرده نقل به معنا رو ندیده، گرفته رفته خدا آیه رو آورده، وقت واو بر سر فعین کان الذی در اومده نمیشه کارش کرد. کتاب شما قابل اصلاح هست، کتاب ما قابل اصلاح نیست. در کتاب ما باید واب خط بخوره یا این که فعین کان الذی علیه الحق رو که مصحح احتمالا خودش آورده برداره. اخی اینطوری میشه، نسخه شما رو من میخونم ولتی تقدمت فی آخر البقره، اونی که در آیه که در آخر بقره گذشته که اگر نقل به معنایش کنیم این میشود من کان صفیحاً و ضعیفاً فلیوم دل وجهه، خوب که کسی که ضعیف باشه خودش رو املا نکنه، ولیش املا کنه، نشون بده که کار دست صفی داده نشده. این ست آیه ظاهرشون این است که ان صفی، این ان صفی خبر ان قبله، ثم علم ان ظاهر هذه الآیه یک و قول او تعالی و ابتلیت آما دو ولتی تقدمت فی آخر البقره سه، ظاهر این سایه این است که ان صفی به مجرد ظهور صفحهی محجورون علیه فی مالهی مطلقا، صفی به محض این که صفحش ظاهر می شود محجورون علیه میشه، یعنی احتیاج حکم حاکم نیست، محض ظهور صفحت کافی است در این چهور ممنوع علیه کند، یعنی ممنوع کند از تصرف، محجورون علیه هست در مالش مطلقا، مطلقا یعنی هر نوع تصرفی که در مالش بکند ممنوع است. فلا یجوز تصرفاته المالیه ولا تسلیم ماله الی، این فلا یجوز ضمن این که داره حکم بیان میکنه مطلقا رو هم داره تفسیر میکنه، جایز نیست تصرفات مالیش، مالی که تو دستش حق نداره تصرف کنه، ولا تسلیم و ماله الی، بر خودش جایز نیست تصرفات مالی کنه، جایز نیست یعنی نافذ نیست. و از اون طرف کسی هم که مال این صفی دستشه لا یجوز که تسلیم کند مال صفی و الی، یعنی به صفی، ولا اخذه من، یعنی اخذ مال از سفیه هم جایز نیست، به این معنا که کسی اخذ کند مالی و از سفیه برای تصرف کردن این جایز نیست، ولی اگه از سفیه اخذ کند برای حفظ کردن مشکلی نداره، تصرف اگه بخواد بکنه جایز نیست. یعنی سفیه اگر مالش رو به کسی بده که اجازه بده اون گیرنده تصرف مالی کند، تصرف کند، هر نوع تصرفی این جایز نیست. و الا اگر شخصی بتونه با حیله این مال از دست سفیه به دست بده، برایش حفظ کنه تا وقتی رشید بشه یا برایش خرج کنه، اون اشکالی نداره. حالا اخذه من یعنی گرفتن دیگران این مال رو از سفیه، اینم اشکال داره. تمام این نوع تصرفات ممنوعه، چه تصرفی که خودش مستقیم انجام بده، چه تسلیم مال به او باشد، چه اخذ مال از او باشد، همه ممنوعه. فیحرم، یحرم یعنی کار حرامه و یزمن و مورد ضمان هم واقع میشه. اگه کسی دخالت کند در چنین تصرفی ضامن هم هست. البته خود سفیه دیگه نمیشه گفت ضامنه، چون سفیه اگه بخواد نسبت به مال خودش ضامن باشه باید بتونه تصرف کنه، مگر اینکه بگیم بعد از اینکه خوب شد ضامن است که این مال رو سرجاش بذاره، و بعید اینطوری بگیم. این یزمن یعنی دیگران ضامنن، کسانی که میدونن این سفیهه و داره تصرف میکنه، اگه شایی ازش خریدن یا چیزی به کسی بخشید و شخص قبول کرد، اینو همه ضامنن. یا کسی مال سفیه رو به سفیه تسلیم کرد یا از سفیه چیزی گره بعدش تصرف کرد، همه ضامنن. نمیخواد بگه خود سفیه ضامنه، خود سفیه معنا نداره ضامن باشه، بلکه کسانی که از سفیه میگیرن ضامنن. سبان کانه این تصرف بل معاوضه اولا، معاوضه باشد یا معاوضه نباشه، مثل هبه، زکات، خمس و غیر اینها که اینا هیچ کنشون معاوضه نیستن. تصرفات سفیه به هر قسمی از اینها که باشه ممنوعه. این سبا امکانه بل معاوضه را هم میشه تفسیر مطلقا قرار داد، همونطور که جملات قبل تفسیر قرار دادیم، این را هم میتونیم تفسیر قرار بدیم، همشون با هم هم میتونیم تفسیر مطلقا قرار بدیم. یعنی هر دو جمله رو، هم جمله قبلی رو همین سوان کانه به ما بزن. تا اینجا مطلب تمام شد، روشن شد که به بیانیشون که سفیه به محضی که سفاهت ظاهر شد ممنوع من تصرف میشه، دیگه احتیاج به منع حاکم نداره. حالا از و قد مرد تفسیر و سفیه وارد بحث بعدی میشه که سفیه چه کسیست. اینو باید سرخط میدهش، سرخط نمیشته. سفی چه کسیست؟ اقوالی رو نقل میکنه که من لازم نیست این اقوال از خارج توضیح بدم، رو آسون از رو میخونم. فقط مرد تفسیر سفی، با توجه به تفسیر سفی فلو سلفه، فلو تفریه بر قد مرد تفسیر سفیه، با توجه به اون تفسیر اگر صرف کند این سفی مال خودش را در مال آین بقی، در چیزی که سزاوار نیست، یعنی اجازه ندارد. حالا عقلا اجازه ندارد یا شرعا اجازه ندارد یا مجموع عقل و شرع اجازهش نمیدهد. و این کان لهو، یعنی برای این صرف مال یا برای خود مال، فائدتون بدنیتون و دنیویتون، ولو برای این صرف مال فایده بدنی و دنیایی باشد، اما در این حال اگر در مالایم بقی سر شد فا اینهو مزیع و رزاره کن مالشو تصیح کرد. این یعنی چی فایده دنیوی و بدنی؟ خب این که اشخاص اموالشون رو تجارت میکنن همه فایده دنیوی داره، درست این فایده دنیوی میتونه زمینه بشه برای فایده اخروی. شخص مثلا زندگیشو تامین کنه و نیرو بگیره از این مال عبادت کنه، مال زمینه میشه برای عبادت، یا این مالی که به دست آورده انفاق کنه. از این مالی که نفع دنیوی داره میتونه نفع اخروی داره، ولی بالاخره بیشتر مردم دارن با مالشون تجارت دنیوی میکنن، نفع دنیوی میبرن، سفیه هم نیستن. ایشون میگه ولو فایده دنیوی داشته باشه بازم سفیه. توجه کن قید مالایم بقیرم از نظر دور نکنید، درست فایده دنیوی داریم ولی مصرفش مصرف مالایم بقی بوده. مثلا فرض کنید که یه جنس 1000 تومانی رو 100 هزار تومان خرید، این فایده دنیوی برده یه چیز در مقابل گرفته، ولی کار کار لاینبقی بوده. یا مثلا پس کن حرام عمل کرده، حرام عمل کرده، ولی بعدا میخونید بعضی ها کسانی که مالشون در راه حرام مصرف میکنن میگن صفی. این درست فایده دنیوی از این برده، شراب خریده مثلا بعدم رفته زجاج کرده پول به دست آورده، ولی کار حرام کرده، خرید فروش کرده شراب. خب شراب که نمیشه خرید، بعدم رفته فروخته، نمیشه فروخت. ایشون این کار کرده، مالشو در مال انبیاء صرف کرده، فایده دنیوی هم برده، ولی بازم صفیه حساب میشه. پس دو شخص صفیه، یکی این که مالش هیچ فایده بهش مترتب نشه، یکی این که فقط فایده دنیوی مترتب بشه و همراه با حرام باشه. ولی اگه فایده دنیوی آمد و حرام هم نبود، معلوم میشه شخص صفیه نیست. بسیاری از مردم اینجوری تجارت میکنن، فایده دنیوی دارن، مالشون حرام نمیکنن، استفاده خرابی هم نمیبرن، در این حالی گفتن نمیشه صفیه. فإنه یعنی چنین کسی که در مالایم بقی صرف میکنه مالشو، مزیع لذلک المال شرعن و مبذر و صفیه. این چنین شخصی مبذر است، مزیع است، صفیه است. جواب لوی فلو صرف مالهو فی مالایم بقی فإنه مزیع لذلک المال. و قد دل اجماع یعنی علامه، یا قد دو اجماع فی تذکره، برای این که صرف مال در حرام مثل خمر صفه هست و اسراف، و ظاهر کلام علامه این است که امت برای این مسئله اجماع دارن. پس صفیه کسیست که مالش رو عطا می کند به دیگری، حالا یا در مقابل هیچ عوض نمی گیره، یا در مقابل فقط عوض دنیایی می گیره، در حالی که همراه کرده کارشو با معصیت. بازم در تفسیر صفی میخوام بحث کنیم، از کشاف نقل میکنیم. فرکشافه فی تفسیر قول خداوند که فرموده ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان شیطان لربه کفورا، در ذیل این کشاف گفته از تبذیر و تفریق المال فی مال ینبغی، یعنی همون تفسیری که ما قبلا کردیم تایید شد به توسط تفسیر کشاف. لا تبذر تبذیرا، اسراف نکن، کسانی که اسراف میکنن اخوان شیاطین و شیطان هم کفور است لربهی. این همه بعدا معنا میشه. در ذیل این آیه کشاف گفته از تبذیر و تفریق المال فی مال ینبغی و انفاق و علا وجه الاسراف، من انفاق المال به نحوه اسراف. بعد توضیح داره که این آیه مثلا ناظر به افراد جاهلیت هم هست که اونا تبذیر میکردن، اصاف میکردن، لا تو وزر تبذیرها اونا رو داره نه میکنه. و کانت الجاهلیت تنهر و اوه لها و یتیاسر و علیها، جاهلیت شترش رو نه میکرد، قربانی میکرد، و یتیاسر و علیها قماربازی میکرد بر این شترها، بر این شترهای نه شده قماربازی میکرد، یعنی مال ضایع میکرد. نهر شطر اشکالی نداره، منتها استفاده ای که از این شطر نهر شده می کردن استفاده مالای انبقی بود. و تبذر اموال ها فی الفخر و سمعه، اموالش رو مصرف می کرد در این که افتخاری براش به وجود بیاد و سمعه ای براش حاصل بشه. سمعه یعنی به گوش دیگران برسد که این آدم آدم خوبه، ریا یعنی به چشم دیگران رسوندن، سمعه یعنی به گوش دیگران رسوندن. سمعه با ریا فرقی نداره، جز این که ریا از رویت نشون دادن، یه رو نشون دادن، یه سمعه از سمع یعنی یه رو به گوش دیگران رسوندن، ولی هر دو شبونی پوز دادن، یعنی فخش کردن. و تذکر و ذالک فی اشعارها، ذکر میکردیم مطلب در اشعارش که چند تا شطر کشیم چه کردیم و چه کردیم، اسرافاتش باعث افتخارش بود. فامرها الله بالنفقه فی وجوهها، امر کرد خداوند درباره این شترها به این که خرج شوند در راه خودشون. یا فامرها یعنی جاهلیت رو، این رو که خودشات بعید باشه، تا حالا زمیرهای مؤنث میورد به ابل برمیگردون، یتیاسر علیها، میتونید ضمیر امره ها به اموال برگردونید، خوب هم هست، اشکالی نداره. به ابل هم برگردونید، باید جمع بیاره که مؤنث برگردید. فامره هلهو به نفقه فی وجوها، یعنی خدا امر کرد این اموال درباره این اموال که در وجوه این اموال صرف شود، در راه در راهی که باید صرف شود صرف شود و خرج شود، نفقه یعنی خرج کردن. مه ما یقرب و منها و یزلف، یزلف و یقرب منش یکیه، یعنی وجوهی که مقرب من الله هند، وجوهی که مقرب من الله هند باید درباره این اموال به کار گرفته شود که صدق کند این اموال در ماینبقی خرج شده. و از عبدالله ابن عباس نقل شده که حبه یعنی تبذیر، انفاق مال است در غیر حده. از میکنم سفیر رو داره معنی میکنه، و چون سفیه معلوم از تبذیر صفاحتش معلوم میشه، تبذیر هم زمین داره معنی میکنه. و از مجاهد نقل شده که لو انفق مدن فی باطلن کان تبذیر، حتی یک مد را که مقدار کمیه در باطل صرف کنه تبذیره. باطل یعنی حرام، باطل عقلی و شرعی. فقط انفقه بعضون، حالا این قد انفقه بعضون شاید جواب مجاهد باشه، یا اصلا نه جواب مجاهد هم نیست، چون مجاهد میگه خرج در باطل. اون بحثی که اصلا داشتیم که اگر اسراف کرد میشه خرج در مالایم بقی و شخص میشه سفیه، میخواد استثناء بزنه. فقط انفقه بعضون نفقتا فی خیرن، کسی در راه خیر نفقه زیادی رو مصرف کرد، فاکثر یعنی زیاد خرج کرد. فقال له صاحب و رفیقش بهش گفت لا خیر فی الصرف، شما اسراف کردی و خیلی در کارت نیست. او گفت لا صرف فی الخیر، جواب داد عکسش کرد، گفت در خیر اصلا اسراف نیست، من کار خیر کردم و چون کار خیر کردم اسراف نشده، یعنی در ماینبقی صرف کردم، در ماینبقی که اسراف نیست هر چقدر زیاد باشه. و از عبدالله ابن عمر نقل شده که مر رسول الله به سر و هوا یتوضأ، ظاهرا مراد از سر سعد ابن عباده است که رئیس خزرج بوده. فقال ما هذا الصرف يا سعد، ما هذا الصرف يا سعد، این اسراف چیست که میکنی؟ اعتراض کردن بهش. قال سعد میپرسه عفو الوضوء صرفون، وضوء هم اسراف برداره؟ حضرت میفهمن نه. و این کن تعالی نهر جارین، حالا بر نهر جاری نشسته باشی اسرافت اشکال داره. یه وقت شیر آب رو باز میکنه، آب میاد هرز میره بیرون، خمیس اسراف میشه تا یه وضو بگیره، خیلی طول میگه وضوشو، این اسراف میشه تا یه شخصی وضو تا شخص وضو بگیره. یه وقت نه، سر آب جاری نشسته که هر چقدر وقت بگذرونه یا طول بده اسرافی در آب نکرده، یه سر حوض کور نشسته که اسراف در وقت کرده ولی اسراف در آب نکرده. خب ممکنه کسی بگه من اسراف در مال در آب نکردم، بنابراین اشکال نداره. از این کلام پیغمبر برمید که اینم اشکال داره، و این کنت الان نهر جاره که حالا در وقت اصراف میکنه که اون خودش بمانه که اشکال داره، در مال هم یعنی در آب هم داری اصراف میکنی، با این که آب و ضایع نمیکنی ولی بازم اصراف هست. و مثل همهبی انبیر مومین علیه السلام ایزن در مورد در نقل شده که حضرت وقتی که جنگ جمل تموم شد عبور میکردن، بین حسن بصری داره وضو میگیره، از این نقل شده که حضرت به حسن بصری هم فرمودن که اصراف نکن، بعد اون برمیگرده یه جواب بدی به حضرت میده، حضرت هم یه چیزی بهش میگن که تا آخر مبتلا میشه. اون میگه که شما این همه خون میریزی اصراف نیست، من یه ذره آب میریزم یه اصرافه. بعد حضرت میفهم من ناراحتی از این که من خون ریختم، غمگینی؟ میگه بله. حضرت میفهم تا آخر غمگین باش. خودش هم میگفت میگم نمیدونم چه نفری بود که همش من قصه دارم، این نفری منی که دفت. اشواق غیر اصافه اشواق یعنی آب کاملا بزو گرفتن، یعنی اصفاق هم میگه اصفاق یعنی آب رو بریزید به طوری که کاملا جاری بشه و پر باشه. بله طلبه رو من دیدم که وضو میگه سر حوض مدرسه، بعد که دست چپش رو میشست دست رو میزد تو آب یا زیر شیر میگرفت پر آب میشد بعد مس میکشید. بهش گفتم چرا اینطوری میکنی؟ میگم مگه نشیدی میگن وضو رو کامل بگیر اصفاق در وضو داشته باش؟ گفتم مال صورت دسته، مال مس که نیست. مس رو تصدیح کردن که با رطوبت باقی مونده از دست مس بکش. آخر سر حتما بابا نکرد، گفتش که تو اشتباه میکنی و باید وضو رو اینطوری گرفت من میگیرم. حالا من تعجب کردم، این طلبم بود. بله بله امام سرم بود. بله یعنی ملبس رو لباسم. قال فی مجمع البیان التبذیر و تفریق المعارف فی ما لا ینبغی، که این هم تقریبا تفسیرش مثل تفسیر ما میمونه. تفریق یعنی پخش کردن مال و صرف کردن مال در مال ینبغی، و اصل تبذیر این است که تفریق کند مال را چنانچه تفریق می شود بذر. همونطور که بذر رو می ریزن ابا ندارن که کجا داره ریخته می شود، ریخته شد ریخته شد، ولو یه جا ریخته بشه که مثلا این بذر نتیجه هم نده، بلکه همه جا می ریزه دیگه، یا خب ممکن رو سنگ ریزن دیگه بذر رو وجود نیده، وقتا ممکن رو خاش بریزه درست نگه. این هم مال رو همینطوری بریزه، ما رو بریزه یعنی بریزه هر جا شد هر جا مصرف کرد، این میشه تفریق. الا انه مختص به ما یکون علی سبیل الافساد، الا انه یعنی تفریقی که ترجمه تبذیر به حساب میاد مختص به تفریقی است که علی سبیل الافساد باشه، مثلا رو سنگ بریزه. البته اون بعض مثال میگیم بریزه یه جا ما رو یه جا بریزه که نتیجه بخش نباشه، این میشه تبذیر. خب تموم شد. تا اینجا تفسیر تبذیر رو گفتیم که در ضمن تفسیر صفی هم میشد، چون صفی اون بود که تبذیر میکرد، حالا ما تبذیر رو توضیح دادیم، ضمناً صفی هم توضیح داده شد. پس تا حالا که بحث در تفاسیر داشتیم یک بار تفسیر کردیم صفی رو مستقیماً، یک بار تفسیر کردیم صفی رو با تفسیر تبذیر، علی حال داشتیم تبذیر رو تفسیر میکردیم، بعد به مناسبت آیه علی حال داشتیم صفی رو تفسیر میکردیم، به مناسبت بحث تبذیر آیه تبذیر رو مطرح کردیم. حالا خوبه که این دنباله آیه رو هم معنا کنیم. کانو اخوان شیاطین آمده و کان شیطان ربه کفورن آمده، این دو تا رو میخوام توضیح بدیم. میفرماد مراد از اخوان شیاطین چیست؟ خب مسلمه که این انسانی که اسراف میکنه از جنس انسانه نه جنس شیاطین، بنابراین به ظاهر اخوان شیاطین به حساب نمیاد. اخوان شیاطین بعد از جنس شیاطین باشه، به این اخوانش که از جنس شیاطین نیست، پس چطوری باید معنی شد؟ میفرماد یا مراد از اخوان شیاطین امثال شیاطینه، یعنی اینا مثل شیطانن در شرارت، همونطوری که شیطان شرده اینم شرده، همونطوری که اون بده اینم بده. معنی دوم اینه که اینها اخوان شیاطین یعنی دوستان شیاطینه، دوستان یعنی اطاعت میکنه و دوست شیطانن، در حالی که باید شیطان رو دشمن بگیرن دشمن نمیگیرن، دوست میگیرن. از این طرف شیطان با معصیتکارا دوسته، دوستی شیطان با معصیتکار که احتیاج به تبیین نداره. اینها یعنی انسان ها که با شیطان دوست میشن یعنی دشمن خودشون رو دوست انتخاب میکنن، علاوه میشن اخوان. اخوان یعنی استخوان. تفسیر سوم برای اخوان اینه که قرنا هستن. قرنا یعنی همردیف ها، نظیر ها، در جهنم با هم قرینند، هم نشینند. پس منظور از اخوان یعنی کسانی که هم نشینان شیاطین هم در جهنم. سه جور تفسیر برای اخوان شد. یکی اخوان به معنای امثال باشد، دومی که اخوان به معنای دوستان باشد، سومی که اخوان به معنای قرنا و همنشین ها باشد. و مراد اخوان شیاطین امثال و شیاطین است. در چی مثل شیاطین باشن؟ نه در نوعشون و در جنسشون، بلکه بشران. وحی یعنی این آیه اخوان و شیاطین قایت مذمت است، زیرا انسانهایی رو نظیر شیاطین قرار میده، در حالی که اشد من شیطان نداریم، بدتر از شیطان موجودی نیست. وقتی نظیر شیطان، کسی نظیر شیطان باشه، اونم میشه جز بدترینا. پس بالاترین مذمت رو با این اخوان و شیاطین خدا داره ابراز میکنه. مثال احتمال بعدی برای اخوان و شیاطین هست، هم یعنی اخوان و شیاطین از دقاء شیاطین هست، یعنی دوستانش. دوستی از طرف شیطان نسبت به معصیت کاری هست. البته دوستی که میگم یعنی نه دوست است با این انسان، چون با انسان همیشه دشمن بوده. خدا میگه شیطان دشمنه، جز بزرگترین دشمن ها یا حتی بزرگترین دشمن است. دوستی شیطان با معصیت انسان هاست، نه با خود انسان ها. او با انسان ها اصلا دوست نمیشه، لذا همیشه کاری میکنه که ظهور در دشمنی داره. با معصیت های اونها دوست میشه. او هم اصدقا هم یعنی دوستان شیاطین، رفقای شیاطین. لعنه هم یطیعونه هم یعنی لعنه این اخوان یطیعون شیاطین رو فیما یعمرونه هم بهی، در اون چه که اون شیاطین امر میکنن این انسان ها رو به اون چیز، من الاسراف که در مانندی اسرافی، در جای دیگه چیزی هست. این تفسیر دوم. تفسیر سوم، او هم یعنی اخوان شیاطین قرناء شیاطین فی النار. خب چرا ازشون تعبیر به اخوان شیاطین کرده؟ میفهمد علی سبیل الوعید، خاصه زندن تهدیدشون هم بکنه که شما اخوان شیاطین و جاتون همون جاییست که شیاطین هست، یعنی اصحاب ناری. خب این یه نوع تهدید هست. بعد تتمه آیه داره، و کان شیطان دارد به هیچ کفورا. بعد می فهمد کان شیطان و کافرن به ربهی، معنیش اینه که کان شیطان و کافرن به ربهی. کان هم منسلخ از زمان هست، یا منسلخ از زمان هم نباشه معنا میشه. چون شیطان یه زمانی در گذشته کافر شد، ولی این هنوز هم ادامه داره نسبت به گذشته. میتونی دیگه کان شیطان در ربهی کفور یعنی بود، نسبت به این که ادامه داره باید بگیم که هنوزم اینطور هست، هنوزم کان شیطان داره به این چه بله؟ کماکان داره. یعنی یا کانه رو میتونید به معنی خودش بگیری، میتونید منطلق نسام کنید از زمان هر دو شرسه کان شیطان کافر هم داره. فلا یجوزه، حالا که این کافره لا یجوزن یتا. چرا لا یجوز؟ زیرا اگر اطاعت بشه، چون او کار شر می کند، این اطاعت کننده هم می شد. فلای رضایتا فینهو لا یدو الا مثل فعلهی، زیرا شیطان دعوت نمی کنه جز مثل به مثل فعل خودش. کارهای خطایی که خودش انجام می ده مردم رو دعوت می کنه به اون کارهای خطا. فینهو لا یدو، یعنی شیطان نمی خواند بشر رو مگر به این که بشر انجام دهد مثل فعل خود شیطان. و هیه صریحتون، این آیه که ما تفسیر کردیم از لات و از تبذیرا صریح است در این که تبذیر که معنای دیگر اسرافه حرامه. و فیه مبالغتون فی ذلک، یعنی در این قول خداوند که به این صورت آورده که اخوان شیاطین فرموده، مبالغه است فی ذلک، یعنی مبالغه است در این تحریم. زیرا مبذل مثل شیطان است در شر و استحقاق نار، و مثل شیطان در شر و استحقاق نار نداریم، پس مثل مبذل نداریم. مداره مبالغه میکنه که اخوان شیاطین حسابشون میکنه از با مبالغه. خب هنوز هم مطلبی داریم در تفسیر صفیه، میفهمد کسانی که گناه میکنن اونها صفیح نامیده میشن. پس اسراف کننده سفیه، گناه کننده سفیه.